به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در هشتمین روز از مرداد 1405، من رویا کریمی مرج به تک تک شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم در این روز تابستانی هر کجایی که هستید روزی آرام رو پیش رو داشته باشید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید تا از تازه ترین رویدادها و تحلیل هایی بگیم که امروز ایران و جهان رو درگیر کرده. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. این نهاد میگوید که ده ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی های دریایی هدف قرار گرفت. همچنین در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به جنوب ایران، مقام های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. درباره همین تحولات در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مقام های اوکراینی اعلام کردند حملات شبانه روسیه به چند منطقه کشور دست کم 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته یه نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حمله 74 موشک و 284 پهپاد شلیک کرد. اوکراین اعلام کرد 55 موشک و 265 پهپاد را رهگیری کرده. در شهر کریفیریه اصابت یک موشک بالستیک به یک خانه روستایی 6 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک را کشت، 2 کودک دیگر از زیر آوار نجات یافتند. در کیف نیز یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. مقام های محلی همچنین از کشته شدن یک نفر در منطقه پورتاوا و زخمی شدن دست کم 31 نفر در شهر لویو خبر دادند. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواستار ارسال سامانه های دفاع هوایی بیشتر از سوی متحدان غربی شد و گفت کمبود موشک های پدافندی همچنان یک مشکل جدی است. ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد. این قرارداد از سال مالی 2026 تا 2032 اجرا خواهد شد. رویترز گزارش داد پنتاگون از پیمانکاران خواسته است سرعت تولید موشک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. پیشتر نیز قراردادی با شرکت RTX برای افزایش تولید موشک‌های کروز تاماهاک امضا شد. هدف این قرارداد افزایش تولید سالانه از حدود 60 فروند به 1000 فروند است. این توافق‌ها در حالی انجام می‌شود که جنگ‌های ایران و اوکراین و ارسال گسترده تسلیحات به متحدان نگرانی‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات پدافند هوایی آمریکا ایجاد کرده است. با این حال دونالد ترامپ این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است آمریکا مهمات بسیار بیشتری از نیاز خود در اختیار دارد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار پس از دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعتصاب کنندگان پایان یافته است. بر اساس این گزارش مقام‌ها وعده دادند اجرای اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در این زندان به طور موقت متوقف شد. همچنین 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر که به سلول انفرادی منتقل شده بودند به بند عمومی بازگردانده شدند. این اعتصاب از روز 22 تیر آغاز شد و پس از 16 روز پایان یافت. سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است میگوید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشترین سهم اعدام‌ها در ایران را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده است. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت‌های دولتی 0.6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ داده که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته است. رویا
سپاسگزارم از همکارم بهید پوراستاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید در جریان خبرها و همینطور تحلیل‌ها در مورد آنچه در ایران و منطقه میگذره قرار بگیرید. از جمله مطلبی رو بر روی وبسایت میتونید مطالعه کنید با عنوان پیوند بحران خلیج فارس با جنگ اوکراین، با طرح این پرسش که روسیه تا کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران تایید کرد که گفتگوها بین طرفین برای تنش زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. به گفته سنتکام در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی و پایگاه‌های دفاع ساحلی ایران با هدف کاستن هرچه بیشتر از توانایی های آن و نیروهای نیابتیش هدف قرار گرفتند. این عملیات واکنشی بود به حملات موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که روز پنجشنبه هم تکرار شد. صبح پنجشنبه ارتش اردن اعلام کرد که 5 موشک پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده است. شامگاه چهارشنبه هم دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد.
We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so It's our turn.
رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروند کنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله یک کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده و رادیو فردا هم به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست. همزمان با این درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگه هرمز ادامه دارد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال، این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای این طرح یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه پاسداران ادعا کرده که شب گذشته از عبور 2 تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده اند و بیش از 500 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است. در بخش دیگری از بیانیه روز پنجشنبه سپاه پاسداران کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته است کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند اگر رفتار خود را اصلاح نکنند پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی به مصر، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به منطقه‌ای در شمال کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند که کشورهای منطقه و آمریکا را به نشان دادن واکنش واداشته است. اما به گفته مقامات منطقه‌ای و میانجیگران، تلاش‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی و بازگشت به میز مذاکره ادامه دارد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. همونطور که در این گزارش هم اومده بود، تحولات چند روز گذشته عراق رو یک بار دیگه در نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای قرار داره. جایی که دولت بغداد از یک سو می‌کوشد خود را از حملات به عربستان و تنش میان تهران، واشنگتن و ریاض دور نگه داره و از سوی دیگه گروه‌های مسلح همسو با ایران آشکارا از پاسخ نظامی با آمریکا و حتی احتمال هدف قرار دادن عربستان سخن میگن. همزمان مقتدی صدر روحانی شیعه‌ای که سالها یکی از چهره‌های اصلی مقاومت علیه حضور نظامی آمریکا در عراق بود، این بار انگشت اتهام رو به سوی گروه‌های مسلح گرفته و اونها رو مسئول کشته شدن نیروهای عراقی و تضعیف حاکمیت دولت دانسته. این موضوع در کنار تلاش بغداد برای حفظ توافق‌های امنیتی با ریاض و جلوگیری از کشیده شدن درگیری‌ها به داخل عراق، این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا دولت عراق هنوز قادره بین تعهدات منطقه‌ای، فشار گروه‌های مسلح و روابط خودش با عربستان و آمریکا تعادل برقرار کنه. همراه هستیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، که از طریق تلفن همراه ما هستید. خوش اومدید به این ساعت 14 رادیو فردا. آقای کرباسی، عراق و عربستان در سالهای اخیر برای کنترل مرزهاشون، همکاری‌های اطلاعاتی و جلوگیری از استفاده از خاک دو کشور علیه همدیگه به توافق‌های امنیتی رسیده بودند. با ادعای حمله به تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق و تهدیدهای تازه گروه‌های مسلح، به نظر شما این همکاری‌ها تا چند اندازه در معرض فروپاشی یا بازنگری قرار گرفته؟
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. عرض کنم ببینید، موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی، بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشون رو نخست وزیر بکنن، علارغم میل باطنی گروه های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه هایی که نزدیک ایران بودن، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما میبینیم که اتفاقایی که الان داره میفته، عملا نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر، در واقع در پیامها و اطلاعیه‌ای که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت، در واقع همون گروه های هشت و شبی، محکوم کردن این حملات به عراق رو و به نوعی تهدید دارن میکنن که این بی پاسخ نمیماند. و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعیه دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمان ها و تعهدنامه هایی که بین کشورهای همسایه، حالا به خصوص عربستان سعودی، با عراق بسته شده، عملا دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین من فکر می‌کنم
این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شبی نیست، آینده ی عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مثلا با توجه به اینکه مقتدی صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه‌های مسلح رو به اقدامات غیر مسئولانه متهم کرده.
دقیقاً ببین این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست، یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادند در تناقض هستند، از طرفی دولت رو در دست دارن ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند، چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره، یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال در واقع سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
آقای کرباسی، همونطور که شما هم اشاره کردید، گروه‌های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالی که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق وجود داره، حضور داره، و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه‌های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره در سیل جمعیتی از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن الان انجام میدن و این تبادل در واقع یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت است و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگه لازم داشتن میتونن به دست بیارن و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن به نظر من اجرایی هست، یعنی اونا میتونن این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن، چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست، و در واقع دارن این الان انجام میدن. حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها، در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته به نظر من، چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.
سپاسگزارم از فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، که از عراق از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما گسترش دامنه حملات و ورود مستقیم‌تر آمریکا و عربستان سعودی به مقابله با گروه‌های مسلح عراقی پرسش‌های تازه درباره مرحله کنونی جنگ ایجاد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه پس از آنکه ارتش ایالات متحده اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را رهگیری کرده، وعده داده که ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، ابتدا از او پرسیده که این تحولات چه تصویری از تنش میان ایران و آمریکا ارائه میده.
در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه‌های اقتصادی، کرسی‌های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می‌کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهم‌ترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت ده ها حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه ها را مهار کند. در میان این گروه ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل ها به ایران محسوب می شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید، بازداشت شد اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدی صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عمل کرده آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
همکارم شاهین بشیری نگاهی داشت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
همزمان با پایان اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل حصار پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دی ماه 1404 بار دیگر سیاست کیفری جمهوری اسلامی رو در کانون توجه قرار داد. اون هم در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه که آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو بوده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم بنیامین صدر.
همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزلحصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار همزمان با افزایش واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دی ماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیرعلنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که هفتم مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. تازه ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان تصویری متفاوت از آرایش سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارائه میده. تصویری که در برخی محورهای اصلی با ارزیابی منتشر شده از سوی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران فاصله قابل توجهی داره. بر اساس گزارش این مؤسسه که یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده در هلند، حدود 1/4 پاسخ دهندگان گفتند در اعتراضات دی ماه شرکت داشتند. رقمی که گمان آن را معادل تقریبی 14 میلیون نفر برآورد کرده. همچنین 47% براندازی جمهوری اسلامی رو پیش شرط تغییر دونستن، در حالی که تنها 10% از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت کردن. در بخش دیگری از این نظرسنجی 34% از پاسخ دهندگان شکلهایی از پادشاهی و 28% شکلهایی از جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح دادن و حمایت از جمهوری اسلامی به 13% رسیده. این یافته ها در حالی منتشر میشه که گزارشی منتسب به مرکز افکارسنجی آرا با تدوین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، حامیان وضع موجود و براندازان رو 2 تا اقلیت 10-20% توصیف کرده و اکثریت جامعه رو خواهان اصلاح، بهبود معیشت و کاهش تنش‌های خارجی دونسته. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید نتایج هیچ کدوم از این دو نظرسنجی نیست. اماره ملکی مدیر مؤسسه گمان در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره روش اجرای این نظرسنجی، میزان نمایندگیان از جامعه ایران توضیحاتی رو ارائه کرده.
مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه به اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق خوازم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن‌ها هم بعضی از فیلتر شکن‌ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دی ماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر، بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وضع شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده بسیار پرکاربرد هستن در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای اینکه بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو هر تیم رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
آقای ملکی اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
ببینید در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، چون نهایتاً بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای این که مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید، و اون چیزیه که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. و البته بگم جامعه هدف ما هم افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، و میدونیم که در ایران بالای 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست ها همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در صد هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است. یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تأثیر داشته. و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تأثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه در صد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، و هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که در صد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که میدونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم. و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم، دوباره پرسیدیم دلیل موضوعیتش، مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بودش، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
مسئله‌ای که با قابل تغییر بخوایم بگیم درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده، اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده و حتی ما نسبت به پارسال گذشته بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80 درصد جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یه چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته ای که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه های جامعه شناسی هستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسیده بودیم، گرایش به روش های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا حدود 14 درصد جامعه روش های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت آمیز رو موجه میدونن، چیزی حدود 30 درصد جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تحمل هستش، و البته واقعیتش اینه که مقدار انقدر این بالاخره داده ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، فکر می‌کنم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقمند هستش توی این حوزه ها، من فکر می‌کنم این یافته ها بسیار میتونه قابل تحمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
عمار ملکی مدیر مؤسسه پژوهشی گمان به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما در اینستاگرام در کانال خبری رادیو فردا یکی از مخاطبان نوشته آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، کافیه که در خیابان‌ها راه بری. نتیجه 47 ساعت حکومت به نوشته این مخاطب فاسد اسلامی را ببینید. این کامنتی بود که در واکنش به انتشار این گزارش مطرح شده. اما در مورد موضوعات دیگر هم مخاطبان رادیو فردا نظرات خودشون رو بر روی اینستاگرام رادیو فردا ثبت کردن. مخاطبی به نام اکبر نوشته اعدام در ملاء عام نشانه اقتدار نیست، اعتراف اوریان به ترس از جامعه است که دیگر نمی ترسد، رژیمی که برای بقا محتاج نمایش مرگ در خیابان است، خیلی وقت است در برابر شجاعت این ملت شکست خورده. و اما در مورد گزارش ها از حمله به یک منطقه مسکونی در شهر در جزیره قشم، یکی از مخاطبان به نام امید نوشته نزدیک این خونه دکل مخابراتی است، به احتمال زیاد اومدن دکل رو بزنند، خورده به کوه ماسه‌ای چسبیده به خونه و موج انفجار سقف خونه رو پایین آورده، 3 نفر زیر آوار کشته شدند، خودم آنجا شاهد بودم. اما اگر شما هم جزء شاهدان عینیان چیزی هستید که در ایران در مناطقی که مورد بمباران و هدف قرار میگیره حضور دارید و میخواید نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید و همینطور از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، info@radiofarda.com. پیام های صوتی خودتون رو هم میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به دست ما برسونید. شناسه کاربری ما هست @fardagram FARDAGRAM.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
2420-725-970 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ است. اما شایان اویس قرن، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم رایانه رو شکسته، داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. برنده مدال آباکوس یا چورتکه سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق می‌گیره، در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از احساسات امروزش به ایران هم غافل نبوده.
جغرافیا به نظرم، شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
آره، خیلی مبحثی که جالب هست، فقط مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنن. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریع‌تر بتونه اون عددو بشماره.
من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای‌ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف‌ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بدید به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
خواهید یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم؟
خیلی خوبه.
یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کنید یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونیم بپرسیم، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونین پیداش بکنین، چطوری میتونین انتخاب بکنین. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا و هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده ایه، روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اونو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی، میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید؟
نه،
یه مسئله چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
حالا اونم بعدا خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بده، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه. یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکول‌ها هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکول رو یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
بعد این پدیده رو میتونین بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقاً میشه، تو چه آره، جایی که تو زندگیشون تأثیر میذاره.
این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه بشن، منم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکول رو میگین من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
یه نمونه خیلی مرموزتر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کارهایی بوده که قبل از من شده ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست. خیلی نتیجه که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به این که شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف بکنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونین ثابت کنین به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفر شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنار بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقو تصادفیش بکنین.
شما تو زندگیتون همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت 200-300 دلار بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه توی این روزها؟
آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم اینکه یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
نه واقعا به نظر شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده، حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم ولی اونو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
از شایان اویس قرن میشنیدید، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم کامپیوتر رو شکسته و داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. اما کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم و بریم به سراغ سلامت، البته این بار جهان دیجیتال. گزارشی تازه از بخش جهانی بی بی سی نشان میده که چطور عادتهای ساده دیجیتالی این روزها میتونن سلامتی و شادابی جسمی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. شاید باورش سخت باشه اما شیوه استفاده ما از تلفن‌های همراه به آرامی در حال تغییر دادن فرم بدن، ضعیف کردن چشم‌ها و حتی کاهش قدرت دست‌های ماست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
گوشی چه بلایی سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردنت بیار پایین. آفرین. این که انقدر اینجوری مونده
عدد گوشی هم زیاد میگیره دستش.
نباید بگیر نگاه کن تو رو خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه.
یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
این ویژگیه بچه‌ای که توی گوشی باشه، می‌بینین اینا رو دقیقاً مشخص فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل داشته باشه، هم پشتش خوز شده هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره. کمپلت مجموعه از مشکلات فقط.
راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم، صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین میتواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که نزدیکان سپیده ابتهی مستندسازی که در بازداشت است به رادیو فردا خبر دادن که به رغم گذشت 2 هفته از بازداشت این سینماگر عضوخانه سینما، او همچنان تفهیم اتهام نشده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپیده ابتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سال خورده اش بازداشت کردند. سعیده ابتهی، خواهر سپیده ابتهی، در اینستاگرامش نوشته که تونسته با خواهرش در زندان قرچک برامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشه. با این خبر به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم.